ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه اول مرداد 1401 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که تقدیم شما می کنیم. رضا جمالی هستم، مجری این بخش خبری. پیش از ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه می شیم با مشروع خبرها. نوشین،
سپاسگزارم. رضا، سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت امور خارجه عراق از انجام تدارکات لازم برای دیدار علنی وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی خبر داد. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، روز شنبه در مصاحبه با شبکه کرد زبان روداو متعلق به اقلیم کردستان گفت: ما به دنبال یافتن بهترین زمان برای دیدار وزرای خارجه میان ایران و عربستان هستیم. این دیدار برخلاف ملاقات‌های قبلی میان مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور اعلام عمومی خواهد شد. عراق پیش از این میزبان 5 دور مذاکرات مقدماتی بین دو کشور بوده است. روز پنج شنبه نیز حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از آمادگی عربستان برای پیشبرد مذاکرات در سطح سیاسی و علنی خبر داده بود. فرماندار استحبان در استان فارس اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب در بستر رودخانه رودبال به 22 نفر رسیده است. یوسف کارگر به خبرگزاری صدا و سیما گفته است در پی بارندگی شدید روز جمعه که منجر به طغیان رودخانه رودبال و وقوع سیل شد، تاکنون 22 نفر جان باخته و یک تن هم همچنان مفقود است. همزمان اعلام شد که با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب‌های بیشتر، بیمارستان های 3 شهر استحبان، داراب و نیریز در استان فارس تا 48 ساعت آینده در حالت آماده باش خواهند بود. دو زمین لرزه که بزرگی آن 5.7 و 5.8 ریشتر اعلام شده است، دقایقی پس از ساعت 20:30 بار دیگر مناطقی بین بندر خمیر و بندر لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. خبرگزاری رویترز در مخابره این خبر به نقل از مرکز زلزله شناسی اروپا و مدیترانه، وقوع این زمین لرزه را در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرده است. مختار سلحشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، در این زمینه به تلویزیون دولتی ایران اینطور گفت:
دو زمین لرزه پیاپی مناطق وسیعی از استان هرمزگان را لرزاند. کارمان زمین لرزه بر اساس اعلام وبسایت لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک نزدیک همون مناطقی بود که در واقع دو هفته پیش ما در حوالی شهرستان بندر لنگه و در بین در واقع شهرستان‌های بندر خمیر و بندر لنگه این زمین لرزه داشتیم. الان البته در بندر عباس هم مجدداً و همینطور در جزیره دشت به شدت احساس شد.
هنوز از میزان تلفات و خسارات احتمالی وارده خبری منتشر نشده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 54% افزایش یافته است. این رقم بدین معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر ماه سال گذشته برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. لازم توضیح است که این شاخص تورمی در سال 1400 نسبت به سال 1399 بیش از 43% اعلام شده بود. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا حمله موشکی به بندر اودسا را یک روز پس از توافق با روسیه بر سر صادرات غلات اوکراین محکوم کردند. وزارت دفاع اوکراین از رهگیری دو موشک از سوی دفاع هوایی این کشور و اصابت دو موشک دیگر به منطقه تجاری بندر اودسا خبر داد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز با محکوم کردن این حملات در بیانیه‌ای بر تعهد روسیه، اوکراین و ترکیه در ایجاد گذرگاه امن برای عبور محموله‌های قله اوکراین تاکید کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز حملات موشکی روسیه را به شدت محکوم کرده است. و حکومت طالبان روز شنبه از امضای قرارداد خرید نفت از ایران خبر داد. وزارت مالیه طالبان اعلام کرده به منظور کنترل و کاهش نرخ مواد نفتی در بازارهای افغانستان، مقدار 350 هزار تن مواد نفتی از ایران وارد می‌کند. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان، واردات این مواد قرار است از روزهای آینده آغاز شود. وزارت مالیه طالبان در ادامه با تاکید بر همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران از توافق بر سر ادامه ساخت خط لوله مواد نفتی، ساخت تصفیه‌خانه‌های مشترک و اجرای قراردادهای درازمدت با ایران خبر داده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. همزمان با افزایش برخوردهای خشن با زنان در ایران، صدها هزار شهروند ایرانی از کارزار مخالفت با حجاب اجباری حمایت کردند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بازجویی موساد از یک مأمور ارشد سپاه پاسداران در خاک ایران را تایید کرد. جاری شدن سیل در استان فارس جان دست کم 22 تن را گرفت. و گزارش خواهید شنید از کاهش چشمگیر تولید فولاد در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. همزمان با افزایش فشار حکومت جمهوری اسلامی و گشت‌های ارشاد بر زنان برای رعایت قوانین حجاب در ایران، صدها هزار نفر در شبکه‌های اجتماعی به کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری پیوستند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنویم.
فریادهای التماس‌آمیز این مادر برای نجات دخترش از ماشین گشت ارشاد، یا این زن محجبه که از زنان مخالف حجاب فیلم می‌گیرد تا به گفته خودش برای سپاه بفرستد، و ده ها فیلم دیگر که حکایت از برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان دارند، چند روزی است که بهانه ای شده برای راه افتادن و یا شدت گرفتن کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در فضای مجازی. کارزارهایی مثل این که میگویند مخالف حجاب اجباری اند و حجاب بی حجاب. و یا این یکی که در آن شرکت کنندگان با تأکید بر محجب بودن خودشان از مخالفت با اجباری بودن حجاب میگویند. برای حکومت تکلیف گروه اول مشخص است. این توصیف رهبر جمهوری اسلامی از مخالفان حجاب.
بعضی از اینها خانم‌هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بد حجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشک هم از چشمش داره می‌ریزه. ردش کنید. مصلحت حق نه، یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره. نقص‌های این حقیر باطنه، نمی‌بینن.
رهبر جمهوری اسلامی آنچه را مخالفان حجاب اجباری حق انتخاب و آزادی فردی می دانند، نقص می خواند. می گوید مخالفان حجاب اجباری آب به آسیاب دشمن می ریزند. بسیاری طرح گشت ارشاد را ابتکار خود آیت الله خامنه ای می دانند. استدلال معاون وزیر ورزش و جوانان شاید نظر رهبر جمهوری اسلامی را به خوبی بیان کند. وحید یامین‌پور، معاون وزیر ورزش و جوانان:
روسری رو آزاد کن، پول رو برداشت در روسری اکتفا میکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو بلندی، فردا شورتش رو زده وایساده رو بلندی.
آنچه از طرفداران و تریبون‌های حکومت شنیده میشود برخورد جدی و قهرآمیز با مخالفان حجاب اجباری است. این میان البته عده‌ای از خودی‌های حکومت تلاش میکنند چهره قانونمند هم از حکومت نشان بدهند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران:
مبارزه با منکر بی‌حجابی باید کاملا قانونی باشه. اقدامات خودسرانه برای مقابله با بی‌حجابی هم خلاف شرع و هم 100% ضد حجابه.
حکومت تلاش می‌کند مخالفت با حجاب اجباری را به گروهی خاص و به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت بدهد، اما حالا با محجبه هایی که میگویند مخالف حجاب اجباری اند باید چه کند؟ طرفداران حکومت میگویند مثل این است که مسلمان باشی و با احکام اجتماعی اسلام مخالفت کنی. امام جمعه کرج آنها را به کسانی تشبیه کرده که در سپاه معاویه در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند. برخورد خشونت آمیز گشت ارشاد با زنان تا جایی پیش رفته که برخی نمایندگان مجلس را هم به واکنش واداشته. برخی از آنها در توییتر نوشتند ارشاد با اجبار جمع نمی شود. برخی دیگر چنین برخوردهایی را نقض حقوق شهروندی و بی احترامی به مردم خواندند. مخالفت با حجاب اجباری قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. حالا اما حکومت آن را تهدیدی امنیتی تلقی می کند. اعتراض هایی که حکومت می ترسد به اعتراض های معیشتی و اقتصادی روزافزون اخیر گره بخورد و سیلی از ناآرامی های اجتماعی را به همراه داشته باشد. راهکار حکومت البته همچنان برخورد شدید و خفه کردن اعتراض ها در نطفه است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما همونطور که در گزارش همکارم مهدی بیگی شنیدی، در روزهای اخیر و پس از انتشار ویدیوها و تصاویر برخورد خشن با زنان در ایران و اجبار آنان به رعایت پوشش حکومتی، هشتگ من محجبم و مخالف گشت ارشادم در فضای مجازی فارسی زبان همچنان داغ است و بر تعداد مخالفان با حجاب اجباری در ایران به این کمپین افزوده می شود. در همین زمینه دقایق پیش با سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی ساکن برایتون در انگلستان، گفتگو کردم و ارزیابی رو درباره این هشتگ فارسی زبان پرسیدم.
می‌کنم وقتی در مورد حجاب اجباری صحبت می‌کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخلاف بخش قابل توجهی از جامعه، حتی اون بخش مذهبی، همیشه مخالف بوده با اجبار بودن حجاب، اجباری بودن نوعی از پوشش برای زنان. اما در طول سالیان گذشته اون گفتمان حکومتی که اساساً اینطور القا می‌کرد که حجاب اولویت ما نیست، حجاب مسئله، حجاب مهم نیست، درست است حجاب اجباری بد است، ایراد دارد، اما اولویت زنانی، در طول سال‌های گذشته اون گفتمان دهی ضعیفتر و ضعیفتر شده و جامعه آگاه‌تر شده نسبت به این موضوع که مسئله حجاب اجباری فقط مسئله حق پوشش نیست و سایر حقوق زنان هم گره خورده و در واقع اساره ای از سرکوب زنان و در واقع سرکوب کل جامعه هستش. فکر می‌کنم دلیل این هستش، دلیل این که امروز اقشار بیشتری همراهی می‌کنن این هست که متوجه این شدند که مسئله اجبار حجاب فقط اجبار پوشش نیست و سایر حقوق افراد جامعه رو هم نقض میکنه.
خانم سوادی، با نگاهی به واکنش مقامات حکومتی در ایران به کمپین مبارزه با حجاب اجباری به ویژه در میان امامان جمعه، به نظر نمیرسه که حکومت قصد عقب نشینی از این برخورد قهری خودش داشته باشه. چرا واقعا حکومت در خصوص حجاب اینقدر پافشاری میکنه؟
چون واقعا حجاب تبدیل شده به اساره سرکوب زنان. یعنی حکومت میتونه با صرفاً یک قانون به اسم قانون حجاب اجباری در ابعاد مختلف زندگی زنان رو کنترل بکنه و حتی به واسطه نیروهایی که در جامعه میگمارانه که به اصطلاح به حجاب زنان رسیدگی بکنن، میتونه کل جامعه رو کنترل بکنه. مثلا در خیابانی که گشت ارشاد وجود داره، درسته که اون گشت ارشاد مسئولیت اصلیش اینه که مثلا پوشش زنان رو تحت نظر بگیره، اما واقعیت اینه که هر نوع اتفاق دیگه‌ای هم در اون خیابان، در اون محلی که گشت ارشاد وجود داره، نخواهد افتاد و یک فضای رعب در اون بستر اجتماعی ایجاد میشه.
خانم سوادی، این برخورد قهری حکومت با حجاب اجباری تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و چه پیامدهای سیاسی اجتماعی در پی خواهد داشت؟
سالیان گذشته اگر دقت کرده باشین، یه جاهایی تونسته بود به جامعه بین الملل بقبولونه که مسئله حجاب برای ما یک مسئله فرهنگی است و اصلا جامعه باهاش مشکلی نداره. کما که می‌دیدیم هم که سیاستمداران زن وقتی که می‌خواستن وارد ایران بشن، گردن می‌نهادن بر این اجبار و حجاب بر سر می‌کردن، که هنوز همین اتفاق داره می‌افته. من فکر می‌کنم هر قدر که این اعتراضات گسترده‌تر بشه، شاید اون نگاه در جامعه جهانی تغییر بکنه که مسئله حجاب برای زنان ایرانی، برای جامعه ایرانی، اساسا یک مسئله فرهنگی نیستش و کاملا داره به عنوان یک ابزار سرکوب و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش استفاده میشه. این فضا ممکنه که در آینده، اگر که ایران تصمیم داشته باشه روابط خودش در سطح جهانی رو ترمیم بکنه، میتونه باعث بشه کمی عقب نشینی بکنه جمهوری اسلامی. اما خب همونطور که میبینیم در حال حاضر به نظر میرسه که اصلا قصد و علاقه ای برای ترمیم کردن روابط بین المللش هم ایران نداره. به همین دلیل به نظر میاد وضعیت یک وضعیت پیچیده‌ای هست. ایران میتونه هر روز ایزوله تر بشه و هر قدر که ایزوله تر بشه، سرکوب جامعه هم طبیعتاً بیشتر خواهد شد.
خانم سوادی، اشاره‌ای داشتید که مقامات حکومتی برخیشون فکر میکنن که حجاب یک مسئله فرهنگی است، اما برخی دیگر از مقامات حکومتی اتفاقاً فکر میکنن که مسئله حجاب یک مقوله امنیتی سیاسی است، چرا که به گفته اونها عوامل خارجی و ضد انقلاب پشت این مثلا همین کمپین مبارزه با حجاب اجباری قرار دارن. این نشریه وابسته به سپاه پاسداران صبح صادق هم روز شنبه خواستار تدوین یک دستورالعمل جامع در مقابل همین مسئله بی‌حجابی شده. آیا کلاً تدوین قانون و دستورالعمل‌های حکومتی میتونه پرسش‌های مربوط به مسئله حجاب اجباری در ایران رو پاسخ بده؟
نه، واقعا من فکر میکنم که مسئله‌ای که وجود داره در ایران این هستش که دیگه امروز برای اینطور اقدامات بسیار دیر شده. هیچ نوعی از دستورالعمل و قانون دیگه این آحاد مردم رو که خشمگین هستن نسبت به این قوانین رو آرام نخواهد کرد. همونطور که ابتدای گفتگو هم گفتیم دیگه این شعله این اعتراض بسیار گسترده تر از اون چیزی شده که در این مرحله بخواد با آیین‌نامه‌ها و قوانین کنترل بشه، مگر اینکه این آیین‌نامه‌ها و قوانین بخوان در واقع قهری‌تر بکنن اتفاقاتی رو که داره در جامعه میفته. به واسطه اون قهری‌تر شدن برای مدتی اصلا تصمیم میگیرن که کمی در واقع اعتراضاتشون رو کمتر بکنن.
سمانه سوادی کنشگر برابری جنسیتی در انگلستان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
یکی از امام جمعه ها که اون فوش و الفاظ رکیک رو به خانم های بی‌حجاب نسبت داد، خواستم بگم که خیلی از افراد هستن که جای مهر رو پیشونشون هست و ادعای مذهبی دارن که اختلاس و دوزی و تجاوز کردن. یکی از اینا آقای حسین رعیت که ظاهر مذهبی و داغ مرد به پیشونی داشت و 400 میلیون یورو رو اختلاس و دوزی کرد. از این دست افراد که جای مرد به پیشونی دارن و با پای پیاده به نماز جمعاتون میان، بعد میشنویم که اختلاس و تجاوز به زن و بچه مردم میکنن، معلوم میشه این اون فوش و ناسزا به نظر من به این افراد میرسه.
برای زنان ایران که اینطور تحت فشار نظام زور مبارز هستند و از مخالفت خودشان برای حجاب زوری تحت هر شرایطی دفاع می کنند، احساس غرور و افتخار می کنم و از مردان آزاده ایران درخواست می کنم که آنها را حمایت کنند. پاینده باد مردم مبارز علیه زور و دیکتاتوری.
اینها اتفاقایی که داره میفته و شاهد فیلماش توی فضای مجازی هستیم کاملا برنامه ریزی شده است، از طرف خود حکومت داره انجام میشه. عمل نکرهشون رو میفرستن تو خیابون همچین جنجالایی به پا کنه، مثل همون کاری که با خانم سپیده رشنو کردن و مثالای خیلی زیادی داره که ذهن مردم رو از این تورم و گرونی و این فسادی که گریبانگیر کشور هست دور بکنن. وگرنه اینا اصلا براشون تار مو اصلا برای اینا مهم نیست، اینا فقط میخوان جنجال درست بکنن. اون که گندشون خمینی بود گفتش که به خاطر حفظ نظام نمازم میتونی ترک کنی، اون که واجبات دین بوده میگه میتونی ترکش کنی. حالا شما فکر کردی اینا دغدغه‌شون یه حجابه؟ نه بابا، اینا همش فقط میخوان جار و جنجال را بندازن.
اما پس از صدا و سیما، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم بازجویی سازمان جاسوسی اسرائیل موساد از یدالله خدمتی در خاک ایران را تایید کرد. در ویدیوی منتشر شده از یدالله خدمتی، او خود را از نیروهای آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران معرفی میکنه. خبرگزاری ایرنا روز جمعه 31 تیر با تایید این بازجویی مدعی شد افرادی که یدالله خدمتی را رو بودند و از او بازجویی کردند از اراذل اوباش بودند. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، رو جویا شدم.
شبکه دو ایران در اون بخش برنامه 23 حدود یک ماه قبل، یعنی 24 خرداد 1401، یه گزارش پخش کرد. در اون ادعا میشد که موساد با استفاده از اراذل اوباش یک نیروی جهادی وابسته به سپاه رو ربوده و اعترافاتی از اون گرفته. اون ویدیویی که پخش شد خیلی نزدیک است و به احتمال قریب به یقین همین آقای یدالله خدمتی است. میخوام بگم حکومت ایران از همون زمان به استقبال ماجرا رفته بود، میدونست که موساد مثل ماجرای منصور رسولی به زودی ویدیو رو منتشر خواهد کرد. از همون زمان هم گفته بود که کسانی که این کار رو کردن اراذل اوباش هستن. اصلا ما نمیدونیم اونایی که بازداشت کردن کیا بودن. ممکن هست نیروهای موساد نمیدونم اراذل اوباش رو تربیت کرده باشن و اونها در واقع یه سری کار عملیاتی بکنن، ممکن است نیروهای خودشون باشن. منتها صرف نظر از اینکه چه کسی کرده، همینی که یک سرویس اطلاعاتی به نام موساد، اونم در حکومتی به نام ایران که همه منابعش رو خرج امنیت کرده و تنها ادعاش همین هست که ما امنیت داریم، میتونه به سادگی صیاد خدایی یک عضو ارشد سپاه قدس رو شناسایی کنه و ترور کنه، به سادگی منصور رسولی وابسته به نیروی قدس رو بازداشت کنه، تو ایران اعتراف بگیره، ویدیوشو پخش کنه و این همین پروژه رو در مورد یدالله خدمتی انجام بده که گفته میشد قائم مقام یا جانشین آقای علی اصغر نوروزی فرمانده پشتیبانی سپاه. همین به اندازه کافی هست که ما به این نتیجه برسیم در این رقابت اطلاعاتی اسرائیل دست بالا رو داره و برخلاف ادعا و پروپاگاندای جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی ایران وا دادن مقابل اسرائیل.
آقای مهدوی آزاد، دلیل این شکست اطلاعاتی حکومت ایران رو باید در کجا جستجو کرد با توجه به این همه دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که در ایران وجود داره؟
ببین، من البته نمیگم که الان حکومت ایران کامل باخته، به هر حال حکومت ایران هم میلیاردها دلار پول نفت داره، 3 تا دستگاه اطلاعاتی داخلی داره، 17 تا دستگاه اطلاعاتی داره، 2 تا ارتش داره، کارهای تروریستی در خارج کشور میکنه، ممکن است بتونه ضرباتی بزنه. منتها تقریبا تمام عملیات‌های ترورش مخصوصا علیه منافع یا منابع اسرائیلی در یک سال اخیر افشا شده، شکست خورده. تمام پروژه‌های بمب‌گذاریش حتی علیه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های اخیر از قبل ردیابی شده، حتی دیپلمات ایران بازداشت شد و خب تقریبا میتونیم بگیم کامل شکست خورده. ریشه‌اش برمیگرده به نگاه ایدئولوژیک حکومت ایران. ببینید، امنیت مقوله جمعی است. اصلا محال هست که در یک کشور اکثریت مردم مخالف حکومت باشن و اون حکومت با یه ارتش یا نیروی نظامی یا دو تا دستگاه اطلاعاتی بتونه تمام مردم رو مهار کنه، همه رو به بردگان خودش تبدیل کنه و اون امنیت آهنین رو پیاده بکنه. در کشورهایی که ما ضریب بالای امنیت میبینیم، همه بخش‌های مختلف جامعهشان همدلن و حکومت رو از خودشون میدونن، در مواردی همراستا هستن، فعالیتشون هم افزایی میکنه، همکاری میکنن. در ایران بخش‌های بزرگی از مردم معترضان حکومت رو بیشتر دشمن میدونن تا مثلا آمریکا، اسرائیل یا جای دیگری رو. در ایران امنیت یک مقوله فرقه‌ای شده در جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی موقعی که میگوید امنیت، منظورش این است که امنیت اطلاعات خودش تامین بشه، امنیت روحانیان و فرماندهان سپاه تامین بشه. دوم، مسئله فساد هست. در هیچ ساختار فاسدی شما نمیتونید مطمئن باشید که نیروها همه وفادار باشن. نیروهای داخل حکومت میبینن این فاصله طبقاتی، دزدی‌ها رو میبینن. واضح هست که بخش بزرگیشون ته دلشون ناراضین و وفادار نیستن در اعماق قلبشون. نگاه ایدئولوژیک، استفاده از ابزارهای نامشروع، استفاده از تروریسم، این هم با چیزهایی است که در اعماق وجود انسانها رو دچار مشکل میکنه. بنابراین در واقع فرقه‌ای بودن مفهوم امنیت در جمهوری اسلامی و اجرای فرقه‌ای اون و اجرای پرتناقض اون در ایران.
آقای مهدوی آزاد، پیشتر هم مقامات امنیتی در جمهوری اسلامی در توجیه برخی اقدامات در سرکوب مثلا معترضان خیابانی یا تخریب اماکن و یا وسایل خصوصی شهروندان از اراذل و اوباش استفاده کرده و این رو به اونها نسبت داده. چقدر افکار عمومی با این دست توجیهات اقناع خواهد شد؟
ببینید، از اوایل دهه 70، یعنی 2 سال بعد از رهبری آقای خامنه‌ای، سال 71 در مشهد کوی طلاب اون اعتراضات به وجود اومد، اولین موج اعتراضات ایرانیان علیه حکومت بعد از جنگ هست و خب حکومت برخورد بسیار وحشیانه‌ای کرد با معترضین. تا الان حتی یک اعتراض نبوده، تکرار میکنم، حتی یک اعتراض نبوده که حکومت ایران در اون معترضان رو به رسمیت شناخته باشه. اگر اعتراضات مال دراویش بوده، اگر مال دانشجویان بوده، اگر مال کارگرانی بوده که حقوق موفقشون رو می‌خواستن، اگر مال زنان بوده، هر اعتراضی در ایران با هر انگیزه، هر زمانی که بوده، حکومت یا گفته این مال اجانب هست، یا در مال سرویس‌های بیگانه هست، خارجی‌ها دارن مثلا حمایت می‌کنن، یا انداخته گردن چیزی به نام اراذل اوباش. اراذل اوباش، نمی‌دونم جاسوس، اینا کلمات دستمالی شده حکومت است برای برچسب زنی. برای همین هم هست که در ایران اصلا دیگه این روزها قفه جاسوسی به اون معنی شکسته، قفه خیانت ملی شکسته، به این خاطر که حکومت شریف‌ترین آدم‌ها رو بهشون برچسب جاسوسی و خیانت میزنه و فاسدترین آدم‌ها، دوست‌ترین آدم‌ها، کثیف‌ترین آدم‌ها رو اسمشون نمیدونم مدافع وطن، مدافع جهاد و از اینجور کلمات بی سر و ته. بنابراین میخوام بگم شما متعجب نشید، نه در گذشته و نه در آینده، هیچگاه در حکومت ایران شما نخواهید دید که حکومت معترضین رو به رسمیت بشناسه و همیشه هم به اونها یک برچسب خواهد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما در حالی که احیای برجام همچنان با گذشت آخرین دور مذاکرات با میانجیگری قطر در حاله ای از ابهام قرار داره، مقام‌هایی از کشورهای غربی رهبر جمهوری اسلامی را در بنبست برجام خطاب قرار دادند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حالا همه نگاه‌ها در مسئله احیای برجام به گام‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. ویکتوریا نولاند، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی که در مجمع امنیتی آسپن سخنرانی می‌کرد، یک بار دیگر نام او را بر زبان آورد. به فاصله کوتاهی پس از صحبت‌های ریچارد مور، رئیس سرویس اطلاعاتی بریتانیا در همین نشست، آقای مور بدبینانه گفته بود که تردید دارد آیت الله خامنه ای به دنبال احیای برجام باشد، اما خانم نولاند پنجره ای را که طرفین اروپایی و آمریکایی برجام هنوز به قول خودشان برای بازگشت ایران نیمه باز گذاشتند، با گذاشتن اگری کنار نام آقای خامنه ای همچنان باز نگه داشت تا بگوید رهبر جمهوری اسلامی که به گفته خانم نولاند تنها تصمیم گیر در این باره است، اگر به برجام باز نگردد باید آماده فشارهای بیشتر آمریکا باشد. اظهاراتی که فاصله اش با انتشار خبری درباره آنچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های پنهانی ایران می‌خواند کم و زیاد 10 روز است. خبرگزاری رویترز در گزارشی که آژانس آن را تایید کرده، از آغاز تغذیه آبشاری از سانتریفیوژهای جدید متشکل از 166 سانتریفیوژ از نوع IR6 با گاز هگزافلوراید اورانیوم نوشته بود. با این وجود هر دو طرف مذاکرات در سطح دیپلماتیک از توافقی آماده روی میز با دو زاویه واگرا حرف میزنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی گفته است که تهران نمیخواهد از یک سوراخ دو بار گزیده شود و آنچه نقص مهم توافقنامه کنونی مینامد را نبود تعهدی از سوی آمریکا برای برخورداری تضمین شده جمهوری اسلامی از مزایای کامل اقتصادی برجام عنوان میکند. دنباله‌ای بر حرف‌های پیشین آیت الله علی خامنه ای.
بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
روی کردی که به گفته مهران مصطفوی استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی برجام را در بنبست قرار داده است.
آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه واقعا مایلم هست که تحولی پیش بیاد، ولی ایشون نیستش که دست بالا رو در این مذاکرات داره. آقای خامنه ای مذاکرات رو از طریق آقای باقری کنی ادامه میده و اکنون اراده‌ای وجود نداره برای پیشرفت مذاکرات و خصوصا با تحولات اخیری که شده، حتی امریکا هم نمیخواد در این مذاکرات امتیاز خاصی به ایران بده که جمهوری اسلامی بتواند بپذیره. آقای بایدن با انتخابات میاندوره مجلس روبروز که چند ماه دیگه شروع میشه و در این موقعیت نمیتواند امتیازی رو که آقای خامنه ای میخواد به او بدهد و آقای خامنه ای هم اگر نتواند امتیاز خاص و مهمی بگیرد به هیچ وجه توافق رو قبول نخواهد کرد.
در چنین شرایطی با بالا رفتن تنش‌های لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و عملیات‌های منتسب به این کشور علیه افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و دفاعی ایران، الکس گرنکویچ، یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی العدید در قطر که مسئولیت انجام عملیات در عراق، افغانستان و سوریه را بر عهده دارد، از آغاز دور جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه خبر داد و نسبت به از سرگیری حمله‌ها توسط شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه ابراز نگرانی کرد. آن هم همزمان با نزدیکی ایران و روسیه که در نشست سه‌جانبه تهران آنها را زیر ذره‌بین ایالات متحده قرار داد و نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه این کشور نسبت به همکاری‌های مسکو و تهران در زمینه آنچه او انتقال تکنولوژی هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه نامید ابراز نگرانی کرد و درباره عواقب تنبیهی چنین همکاری هشدار داد. پیش در هم رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که تهران میتواند بین احیای برجام یا وابستگی به روسیه یکی را انتخاب کند. در امتداد این نگرانی هاست که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امکان نظارتی بسیار محدود آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در 5 هفته گذشته خبر داده است. چیزی که می‌تواند پرونده جمهوری اسلامی را برای دومین بار به فاصله کوتاهی از قطعنامه انتقادی خرداد ماه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر در شهریور ماه در همین شورا مورد رسیدگی قرار دهد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد نشان دهنده کاهش چشمگیر تولید فولاد در ایران است. کاهشی که به نظر می رسد پس از وضع تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه و از دست رفتن بازارهای سنتی ایران جدی تر هم شده. اما تلاش روسیه برای گرفتن بازار از ایران تنها بخشی از مشکلات صنایع فولاد ایران است. همکارم مهیار طهماسبی نگاهی کرده به برخی از مشکلات ریشه‌ای این صنعت در ایران.
تازه ترین گزارش مجمع جهانی فولاد از نزدیک به 11% کاهش تولید ایران در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. گزارش پیشین این مجمع بین المللی هم تولید ایران در ماه مهر را بیش از 17.5% کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته برآورد کرده بود. ایران در طی 2 ماه گذشته ماهانه 2.3 میلیون تن فولاد تولید کرده و در بین 10 کشور برتر تولید کننده فولاد در جهان در رده 10 قرار گرفته. هرچند در این 2 ماه از میان این 10 کشور تنها هند توانسته تراز تولید خود را مثبت کند و به ترتیب 17.3 و 6.3% افزایش تولید در ماهای مه و ژوئن را ثبت کرده، اما به نظر می رسد یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش تولید فولاد ایران تسخیر بازارهای هدف ایران توسط روسیه باشد. در شرایطی که صنعت فولاد روسیه تحت تحریم کشورهای غربی قرار گرفته، این کشور به سراغ مشتریهای پیشین ایران رفته است. سناریویی که در رابطه با بازارهای نفت، گاز و قیر هم اتفاق افتاده بود. پیش از این رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد گفته بود روسیه فولاد خود را با تخفیف‌های 15-20% عرضه می‌کند و کشورهایی مثل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که مشتریان بزرگ فولاد ایران بودند حالا مشتری روسیه شدند. با این حال صنعت فولاد در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که جدی‌تر شدن رقابت با روسیه تنها یکی از آنهاست. گرانی و قطع شدن برق و گاز، انحصارگرایی و افزایش تعرفه عوارض صادراتی از جمله این چالش هاست. آنطور که اسدالله فرشاد مدیرعامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران میگوید، بحران انرژی چالش جدی صنایع فولاد کشور است.
تولید انرژی از نیروگاه‌های آبی ما به حد اقل ممکن، بله، نمیگم به صفر رسید، ولی به حد اقل ممکن رسید. بقیه انرژی الکتریکی تولیدی ما در کشور از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی گازی و حرارتی داره تامین میشه که جوابگوی توسعه ها نیست.
بحران انرژی دولت را به اعمال محدودیت بر مصرف برق و گاز صنایع فولاد واداشته. تأمین برق و گاز چالش جدی صنایع فولادی کشور شده. ابر تولید کنندگان فولاد البته راهکارهایی برای مقابله با بحران موجود می‌یابند. محمد یاسر طیب نیا مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سرمایه گذاری این شرکت در صنایع گازی خبر داده و می‌گوید این شرکت در حال ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تولید برق است.
جهت حل این بحران، این مشکل، خب در حقیقت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 914 مگاوات تو دستور کار قرار گرفته.
اما همه شرکت‌های تولید فولاد ارتباطات و امکانات و سرمایه فولاد مبارکه را ندارند. سال گذشته وقتی بیش از 110 کارخانه فعال در بخش خصوصی صنعت فولاد ایران تعطیل شدند، وزیر صنعت و معدن در پاسخ به اعتراض‌ها از آنها خواست صنایع خود را جمع کنند و به سوریه بروند. رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد البته انتقال این صنایع به سوریه را بی اثر دانسته بود و ضمن اشاره به افزایش تعرفه عوارض صادراتی از سوی دولت نسبت به خروج سرمایه گذاران از صنعت فولاد هشدار داده بود. حالا مدتی است که زمزمه حذف یارانه انرژی برای صنایع پتروشیمی و فولاد هم به گوش می رسد. بهادر اهرامیان نایب رئیس هیئت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران این اقدام را عامل کاهش شدید تولید در این صنعت می‌داند و اسدالله فرشاد مدیر عامل شرکت صنایع فولاد قدیر ایران نسبت به عواقب این مداخلات دولت هشدار می‌دهد.
وقتی شما یک صنعت، نمیگم ورشکسته، توأم با مشکلی مثل صنعت خودرو رو شما باش روبرو هستید، آیا هدف اینه یا آرزو اینه که این صنعت آهن و فولاد هم به زمین گرم بشینه مثل خودرو بشه؟
آیا در سایه مدیریت غیر کارشناسانه صنعت فولاد ایران به عنوان یکی از بزرگترین صنایع زیربنایی کشور میتوان در انتظار سرنوشتی متفاوت با وضعیت دیگر صنایع بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما بارندگی شدید و در پی آن جاری شدن سیل در سه شهرستان شرقی استان فارس در روز جمعه 31 تیر دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. مقامات استانی از احتمال افزایش این آمار خبر دادند. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بیتوجهی مسئولان به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص در موضوع فرسایش خاک، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع گهگاه سیلاب در برخی مناطق ایران هم موجب خسارت‌های مالی و جانی شده است. در همین زمینه همکارم پروانه وحید مهنش ارزیابی منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان را جویا شده است.
هر از چندگاهی میبینیم در برخی مناطق ایران شاهد سیلاب هستیم. هرگاه میزان بارش ها بیشتر از ظرفیت مسیل باشه، طبعا ایجاد سیلاب خواهد کرد و دستکاری هایی که در مسیل ها انجام شده، تغییر کاربری هایی که صورت گرفته و پوشش گیاهی که نابود شده، دخل و تصرفی که در حریم رودخانه ها ایجاد شده، همه اینها میتونه نقش داشته باشه در ایجاد سیلاب که ما در قسمت های مختلف ایران شاهدش هستیم. بسیاری از مناطق ایران به دلیل دستکاری هایی که صورت میگیره، در بارندگی هایی که شدت اونها زیاد هست، ایجاد سیلاب خواهد کرد. این روزها هم شاهد گرمای بیش از حد هوا بودیم که سطح تبخیر رو بیشتر کرده بود و طبعا در این شرایط امکان بارش‌هایی در بعضی مناطق دیگر وجود داشت. با کاهش دمای هوا و تشکیل کریستال‌های یخ در ابرها میتونه بارندگی شدید رو ایجاد بکنه که در اون شرایطی که مربوط به مسیل‌ها هست که دستکاری شده اند، میتونه ایجاد سیلاب و خسارت بکنه.
آقای سهرابی، چه مسائلی در زیرساخت‌های شهری و عمرانی در کشور ایران مد نظر قرار نگرفته که ما سالانه شاهد سیلاب‌های مخرب در کشور هستیم که تکرار اونها در سالهای اخیر بیشتر هم شده؟
توسعه‌ای که در مناطق شهری و روستایی ایران صورت گرفته بر پایه شرایط اقلیمی منطقه و مسائل آمایش سرزمین نبوده. معمولا توسعه‌ای نامتوازن هست که توأم با دستکاری‌های مسیل‌های سیل بوده، حریم‌های رودخانه دخل و تصرف درشون ایجاد شده. می‌بینید که مراتع از بین رفته. در 50 سال اخیر بیش از 20 میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری داده شدن، جنگل ها از بین رفته. همه اینها دخالت داره در ایجاد سیلاب. وقتی بارندگی های شدیدی میشه، خب طبعا در این شرایط میتونه سیلاب ایجاد بکنه و خسارت زا باشه.
با توجه به مواردی که به اون اشاره کردی، در شرایط فعلی چه راهکارهایی و چه تمهیداتی میشه مد نظر قرار بگیره از سوی حاکمیت برای اینکه جلوی سیلاب ها تا اونجا که ممکنه گرفته بشه و ما شاهد این همه سیل مخرب در کشور نباشیم؟
برای مدیریت سیلاب ما باید به فکر کاهش خسارت باشیم و بتونیم هشدارهای لازم رو اعلام بکنیم. یعنی سازمان هواشناسی باید پیش بینی های درست رو داشته باشد و بتونه بارندگی های شدید رو در چند ساعت قبل از بارندگی اعلام بکنه که مردم در معرض سیلاب قرار نگیرن، در مسیل های سیل نباشن. در این شرایط میتونیم خسارت رو کم بکنیم و کمک بکنیم به کسایی که آسیب بهشون وارد شده است. برای توسعه های بعدی هم باید برنامه های آمایش سرزمین در نظر گرفته بشه و مسیل ها باید دستکاری نشن. حتی جاهایی که مسیل هستن و دستکاری شده اند باید به حالت قبلیشون برگرده و دولت یا حاکمیت باید تلاش بکنه که مسیل های سیل رو رها بکنه، آزاد بکنه تا جایی که مقدور هست و یا اینکه بتونه آبراههایی رو بسازه که خسارت رو کمتر بکنه. منتها مسئله اصلی این است که برای مردم ایران با این شرایط این است که بهشون خبر داده بشه قبل از بارش‌های شدید، اطلاع داشته باشن، پیش بینی بشه و خودشون رو در معرض سیلاب قرار ندن. تنها راه اساسی و ممکن در حال حاضر به نظر بنده این هست، چون من امیدی ندارم به این که حاکمیت فعلی برنامه‌های توسعه‌ای متناسب با شرایط اقلیمی داشته باشه و اصولاً تغییر کاربری انجام نده. متاسفانه آنچه که در ایران شاهدش هستیم هر روز تغییر کاربری هایی هست که در مسیل ها و حریم رودخانه ها انجام میشه و همه اینها میتونه در این شرایط منجر به خسارت های مالی و جانی بشه.
منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان بود. اما رسانه‌های ایران بعد از ظهر شنبه از سوء قصد جان مجید عبدالباقی، برادر مالک برج فروریخته متروپول در آبادان و کشته شدن او در جریان این تیراندازی خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس بیمارستان نفت آبادان گزارش داده که اقدامات پزشکی برای نجات جان مجید عبدالباقی به علت شدت جراحت بی‌نتیجه بوده است. در ویدیویی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده نشان می‌دهد که برادر مالک متروپول ظاهراً در پارکینگ یک واحد مسکونی هدف شلیک چند گلوله قرار گرفته است. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو کرده.
انتشار خبر قتل مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی، مالک برج متروپول و از شرکای هولدینگ عبدالباقی، خب در وهله اول این تصور رو در افکار عمومی ایجاد کرد که این موضوع یک انتقام گیری بوده، اما شواهدی که منتشر شده از نحوه قتل و شکل قتل، به خصوص اخباری که در این روزها منتشر شده، به این شایعه هم دامن زده که موضوع قتل مجید عبدالباقی چیزی فراتر از یک انتقامگیری شخصی یا مسائلی از این دست هست. ضمن این که از لحظه انتشار این خبر در شبکه‌های اجتماعی استان خوزستان و شهرهای آبادان و خرمشهر، افرادی که آسیب دیدن در جریان فرو ریختن برج متروپول، من خوندم، تاکید داشتن بر این موضوع که خانواده آسیب دیدگان و کشته شدگان به دنبال احقاق حق خودشون از طریق چنین روش‌هایی نیستن.
آقای معمار، اشاره کردید به اینکه به هر حال این نمیتونه یا به هر حال دنبال انتقام نیستن، باید منتظر تحقیقات قضایی بیشتر بود، اما به هر حال آن چیزی که مشخصه این که این اتفاق در اون شهر افتاده. آیا خیلی ها از نظر افکار عمومی منتظر هستن که این پرونده نتیجهش اعلام بشه؟ آیا ربطی بین پرونده و این قتل میشه پیدا کرد یا اینکه به هر حال از پرونده خبری در دست هست؟
ببینید، دو روز قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کیفرخواست این پرونده برای 20 نفر از متهمان فروریختن برج متروپول صادر شد، یعنی مجموع 21 نفر. نکته مهم این است، طبق اطلاعاتی که منتشر شده از کیفرخواست، 20 نفری که اینجا اسمشون مطرح است صرفا افرادی هستند که در خصوص مسائل فنی مربوط به صدور پروانه ساخت برج متروپول متهم هستند، یعنی کارمندان خرد شهرداری، کارمندان خرد هولدینگ عبدالباقی و چند شهردار و چند نفر از کارمندان سازمان نظام مهندسی. در صورتی که روز اولی که وزیر کشور آقای وحید به آبادان اومدن و معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر به این شهر سفر کردن بعد از فرو ریختن برج، تاکید داشتن که جنایت متروپول نتیجه فساد سیاسی و اداری در شهرهای آبادان خرمشهر است. تأکید میکنم فساد اداری. در این پرونده کیفرخواستی که صادر شده صرفا به مسائل فنی پرداخته و به فساد سیاسی که به واسطه اون دو فرماندار استاندار وقت در استان خوزستان، هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل وقت و مدیرعامل فعلی سازمان منطقه آزاد اروند میتوانستند جزء متهمین این جنایت باشن اساسا اشاره نشده. حالا خب انتشار دقیق کیفرخواست که گفته شده روز دوشنبه در اختیار وکلا هم قرار خواهد گرفت، بدون تردید موجی از اعتراض ها رو در افکار عمومی هم در استان خوزستان هم آبادان و هم در کشور ایجاد خواهد کرد و عده‌ای در آبادان اعتقاد دارند که انتشار خبر این ترور میتونه انحرافی در مسیر دادخواهی خانواده ها و فرصتی برای مرعوب کردن خانواده آسیب دیدگان در جریان مسائلی باشه که بعد از اعلام کیفرخواست ممکنه پیش بیاد.
داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان بود و از آخرین جزئیات مربوط به سوء قصد جان مجید عبدالباقی برادر مالک برج فروریخته متروپول در آبادان با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ممنونیم که همراه ما بودید. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران، مجله نیمه شب، تقدیم شما خواهد شد.